أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شیخ اشراق برای اینکه اثبات بکنه که وجود نمیتونه اصیل باشه، اینطور استناد کرده بود که اگر بنا باشه وجود موجود باشه، لازمش این است که برای وجود وجودی باشد و هاکذا، و تسلسل لازم میاد. مرحوم آخوند در جواب فرمودن که وجود موجود است به ذاته، نه موجود است به وجود دیگری. همونطوری که بیاض ابیض است به ذاته و نه به بیاض دیگر، و هر وصفی در هر جایی هست همین حکم داره. برای این مسئله که خیلی وقتها شیء استعمال میشه، یعنی مشتق به کار میره و به معنای ذات نیست، شواهدی رو ایشون آورده بودن. یکی از شواهد که آخرین شاهده حرف شیخ اشراقه. این حرف شیخ اشراق رو ملا صدرا در جاهای مختلف نقل میکنن تحت این عنوان که النفس و ما فوقها انیات صرفه. این که شیخ اشراق میگوید النفس و ما فوقها انیات صرفتون لا ماهیت لها، به این تعبیر البته تو کلمات شیخ اشراق نیست. توضیحش اول عرض کنیم. شیخ اشراق یه عالم قواسق داره. عالم قواسق مساویست با عالم ماده. یه عالم انوار مدبره داره، این مساویست با عالم نفوس. یه عالم انوار قاهره داره، این مساویست با عالم عقول. یکم نور الانوار داره که مساویست با حق تعالی. تعبیرات شیخ اشراقه. یعنی موجود نازل ترین مراتب موجود که همون عالم ماده است رو ازش صرف نظر کنید، در اینجا قائل به اینه که موجود هم وجود داره هم ماهیت. اما از نفس و ما فوقها یعنی عقول و همینطور خدای متعال که فوق عقوله، معتقده به اینه که اینا وجود صرفند و ماهیت ندارند. فلاسفه مشا و حکمت متعالیه در خصوص فقط خدای متعال میگن الواجب و لا ماهیت له. اما شیخ اشراق تنها در واجب نمیگه، تنها در عقول نمیگه، از نفوس به بالا میگه که اینا وجودهای خالصن و ماهیت ندارن. در کجا این حرف زده؟ مرحوم آخوند فرمان در آخر تلویحات. تلویحات که میشه جلد اول از مجموع مصنفات شیخ اشراق، صفحه 115 تا 117. تلویحات صفحه 115 تا 117. البته به این تعبیر نیست ولی همین معنا هست. این تعبیر رو ما تو کلمات شیخ اشراق پیدا نکردیم و نیست، دیگران هم گشتن و پیدا نکردن به این تعبیر، ولی اونجا اینه: تجرد تو به ذاتی و نظر تو فیها. میگه خودم را تنها بدون بدن نگاه کردم، فوجد تو ها انیتن و وجودا، دیدم این وجوده، این نیت است و وجود. و ضم الیها انها لافی موضوع، یه چیزی هم بهش اضافه است و اون که لافی موضوعه، یعنی ان وجودیست لا فی موضوع، منظم است به نفس علاوه بر اون ان نیت بودن، این که لا فی موضوعه. و اضافاتون الالجرم، ارتباط به بدن هم هست، روابط با بدن هم داره. بعد میگه امال اضافات فوجدتها، من فقط گلچینشو میخونم. این عبارات ریخته توی دو صفحه، ولی که اونجایش که محل شاهد ماست اونو میخونم، قبل و بعدشو توضیحات و تفصیلات زیادی داره. امال اضافات فوجدتها خارجتن انها، اضافات رو دیدم بیرون است از نفس. ارتباط اضافه ماهیت هیچ موجودی نیست، اضافات در هر موجودی خارج از ذاته، به خاطر اینکه قوامش به غیره. و اما انها لافی موضوع، اون لافی موضوع بودن هم که فامر سلبی، اونم که امر وجودی نیست، در موضوع نبودن که امر سلبیه. خب پس سه چیز بود، وجود بود، لافی موضوع بودن و اضافه به بدن. میگه اضافه که خارج از ذاتمه، لافی موضوع بودن هم که امر سلبیه، اونم نمیتونه ذاتی من باشه. فحکم تو، اینا عبارت شیخ اشراق، به انماهیتی نفس الوجود، حکم کردم به این که حقیقت من فقط وجوده. و لیس لماهیتی فی العقل تفصیل الى امرین، ماهیت من در عقل تجزیه به دو جهت نمیشه، ماهیت و وجود، فقط وجوده. و اذا کان ذاتی علی هذه البساطه، وقتی ذات من اینطور بسیطه یعنی وجود خالصه، فالعقول اولا، عقول که مراتب بالاتر وجودن، یعنی نفوس که بسیط بودن، عقول به طریق اولا. این عبارت شیخ اشراقه که از این جمله ساخته شده، النفس و ما فوقها انیات صرفت لا ماهیت. هر جمع ملا صدرا میخواد نقل کنه به این تعبیر نقل میکنه، ولو اینکه این تعبیر در کلمات خودش نیست، اما مفادش هست. بله؟ خب دیگه میخواد بگه این نه به معنای تحقق است دیگه، این نه تو عوامل ملا محسن گفتیم معنای چیه؟ تحقق. جناب آخوند همین حرف ملا همین حرف شیخ اشراق رو در صفحه 252 که میشه فصل 22 از منهج دوم همین کتاب، اونجا باز دوباره متعرض میشن و اونجا وارد میشن در تفصیلی اشکالاتی که به این حرف میشه کرد و جوابایی که میشه داد و مفصل اونجا وارد میشن، لذا ما اونا رو هیچ متعرض نمیشیم، خب اون در جای خودش میاد. فعلا آخوند میخواد از این حرف چی استفاده کنه؟ از این میخواد اینو استفاده کنه که این که شیخ اشراق میگوید النفس و ما فوقها انیات صرفت لا ماهیت لها، مؤید این نظر است که موجود میتواند شیء له الوجود نباشد. خب پس نفس چیه؟ نفس دیگه شیء له الوجود نیست، ماهیت نداره که بگی اون چیزی هست که وجود داره، وجود خالصه. خب شیء له الوجود نباشد یعنی چه؟ یعنی همون بشه که ما میخواییم، یعنی عین الوجود باشد. و به تعبیر دیگر موجودیتش به ذاته باشد. لازم است هر موجودی شیء له الوجود باشه. خب حالا شیخ اشراق همون کسی است که میگفت اگر بخواد وجود موجود باشه لازمش چیه؟ تسلسله. اگه بخواد وجود موجود باشه باید وجود وجود داشته باشه، وجودش هم وجود داشته باشه و همینطور تا بی نهایت. همین آقای شیخ اشراق داره چی میگه؟ داره میگه نفس و بالاتر هرچه هستن اینها چی هن؟ وجود صرف هن، ماهیت ندارن. نه تنها ماهیت اصیل نیست که اصلا نیست، حتی اعتباریش هم نیست، فقط وجودن اینا، ماهیت اعتباری هم ندارن. خب حالا مولا صدرا میگه ما نمیتونیم بفهمیم. توجه، این توجه دیگه جزء مسئله اینجا نیست، این در حقیقت یه اشکالیه به شیخ اشراف. چگونه شیخ اشراف که وجود را امری اعتباری می داند چنین سخنی گفته که النفس و ما فوقها انیات صرفه؟ این چرا رقم حرف زدنه؟ از یه طرف شما میگی وجود امر اعتباریه، از یه طرف میگی از نفوس به بالاتر هرچه هستن چیان؟ وجود خالصن، ماهیت ندارن. گفت که یه روز نقد کردم، آقای سبحانی میفرمودن که یه در همون سالهای اول هفته وحدت که ما رفته بودیم سیستان و بلوچستان، یکی از این علمای سنی به من گفت که وحدت که خشکی خالی نمیشه، بالاخره نظر شما راجع به ابوبکر چیه؟ گفت من گفتم که ابوبکر از پیغمبر بالاتره. طرف براشفته شد، این دیگه چه رقمه، تو خود ما هم که جلوتر زدی، حالا شیخ اشراق هم همینطوره. بابا ملا صدرام یه نفس ماهیت داره، وجودم داره. ملا صدرای قائل به اصالت وجود برای نفوس، برای عقول، نفس ماهیت قائله، وجودم قائله. ولی شیخ اشراق میگه چی؟ از خود ملا صدرام بالاتر زده. میگه چی؟ میگه اینا فقط وجودن و ماهیت نداره. آقای سبحانی گفت چه جور، آخه اون طرف پرسید آخه چطور این حرف رو میزنی؟ گفتن برای این که پیغمبر اکرم از دنیا رفت در حالی که هیچ به فکر ملتش نبود، به فکر مردم نبود، به فکر دینش نبود، ولی ابوبکر وقت میخواست از دنیا بره به فکر بود که بالاخره این جامعه بی رهبر نباشه، کس رو تعیین کرد. فبهت الذی کرد. حالا اینجا هم همینطوره. آقا شیخ اشراق این تناقض دیگه، این 180 درجه با هم فرق داره. از یه طرف میگی وجود اعتباری، از یه طرف میگی نفس و ما فوقها چیه؟ صرفاً چیان؟ وجودن، ماهیت ندارن. این تناقضه، این جز تناقض نیست. حالا آیا این تناقض راه حلی داره یا نداره؟ حقش اینه که راه حل نداره، ولی بنای ملا صدرا بر اینه که کلمات بزرگان رو چکار کنه؟ توجیه کنه. توجیهش بعدها خواهد آمد، یه جا مفصل این حرف رو متعرض میشه و توجیه میکنه. توجیهش هم یه توجیه خیلی روشنش اینه که آقا اون که میگه وجودن به اعتباری، منظور مفهوم وجوده نه واقع وجود. مفهومش البته اعتباریه، هر مفهومی کجاست؟ شاش تو ذهنه، مفهوم که نمیتونه بیاد تو خارج. اون چه تو خارجه چیه؟ حقیقت وجوده. اونیست که این مفهوم ازش حکایت میکنه. گفتیم محل بحثم در اصالت وجود مفهوم چیه؟ نی، واقع وجوده، معنای وجوده. این توجیهی است که بعد میکنن. توجیهات دیگری هم هست که انشاءالله در جای خودش میاد. خب داره، بله، ما میخوام میگیم شیخ اشراق این حرف رو زده در حالی که این حرف با اصولش سازگار نیست. بله جاهای دیگه هم داره. و کذا ما ادا الیه نظر و شیخ الالهی فی آخر تلویحات، یعنی باز معید حرف ماست که میشه شیء موجود به ذات باشه، لازم نیست هر چیزی شیء له الوجود باشه. اون چه که منتهی شده به او نظر شیخ الهی، یعنی شیخ الهی در اول حکمت الاشراق اونطور بند و آب داده و قائل شده به اعتباریت وجود، ولی آخرای کار نظرش به اینجا رسیده است، نظر شیخ اشراق در آخر کتاب تلویحات به چی رسیده؟ به این ما ادعا اله این است که نفس و ما فوق نفس که عقول باشن، نفوس رو میگه انوار مدبره و عقول رو میگه انوار قاهره، نفوس به دلیل اینکه مدبره بدن هستن، اونا هم به دلیل اینکه موجودات عالی هستن که حاکمن بر کل هستی، اونا هم میگه انوار قاهره. نفس و ما فوق نفس از مفارقات که همه موجودات مجردن که عبارتن از موجودات مجرد، انیاتون صرفه وجود خالصن، وجود محضن، انیاتون صرفه یعنی همون و وجوداتون محضن، همون انه به معنای تحقق، تحقق هم یعنی وجود، انیات یعنی وجودات، صرف هم یعنی محضن و وجوداتون صرف محضن میشه عبارتون اخرایون، تموم شد. خب اگر انیات صرف و وجودات محضن، پس موجودن یعنی چه؟ یعنی این وجودن، نه شیء له الوجود، چون شیئیتی غیر وجود چه؟ ندارن. پس این حرف ما درسته که شیء میشه موجود باشه به این معنا که این وجود باشه، نه شیء له الوجود باشه. بله؟ ما هم نگفتیم نقل قول، نقل قول غیر مستقیم کرده. چرا؟ نقل قول که هست. ولست و ادری، من نمیدانم، اینجا باید نقطه باشه قبل از ولست و ادری، یعنی تموم شد اون تأییدی که ما میخواستیم بگیریم از شیخ اشراق گرفتیم، اما حالا میخوایم یه اشکال بکنیم به شیخ اشراق، و اونی که من نمیفهمم، من ملا صدرا نمیفهمم، کیف یسع له مع ذلک نفی کون الوجود امرا واقعیا عینیا، چگونه زمینه هست برای یه همچین شیخ اشراقی با این حرف چی؟ که نفی بکند بودن وجود را امر واقعی عینی، یعنی اون حرفی که میگه اعتباریه، چطور یه همچین آدمی میگه وجود امر اعتباریه در حالی که میگه نفس و ما فوقش فقط وجوده؟ خب اگر اینا فقط وجودن، وجودن امر اعتباریه، یعنی فقط عالم ماده یک واقعیته، بقیه همه چی هن؟ پوچن، امور ذهنی هن، میشه ایدئالی. چگونه زمینه هست برای این شیخ اشراق با این که میگه ما نفس و ما فوقش وجودن، اینکه نفی بکند بودن وجود را امر واقعی عینی؟ و هل هذا الا تناقض فی الکلام، آیا این جز متناقض حرف زدن نیست؟ خب این تناقض دیگه، از یه طرف تو میگی عوالمی وجود دارن خیلی مهمترن از این عالمی که ما درش هستیم، گفتیم این که حجر المثانه است، ولی اونا چی هن؟ وجود خالصن، بعدم میگی وجود امر اعتباریه، این با هم سازگار نیست. خب بله چی؟ کتاب شما داره؟ حروفشینش چشمش خواب بوده. کیفه یسعلا، کیفه یسمعلا یعنی چگونه ما این حرف ازش گوش کنیم، ولی نه این کیفه یسعلا، بله بله اون حروف چه نیم بد خونده. بله ثم نقول، ثم نقول استدلال دومه. مولا صدرا تا حال یک استدلال بر اصالت وجود آورده، اما دلیل دوم که آخرین دلیلی هم هست که در اسفار میاره، دو تا دلیل در کتاب اسفار در این فصل، البته در جاهای دیگه داره، ولی در این فصل که فصل اصالت وجوده همین دو تا دلیل رو ما سراغ داریم از مولا صدرا. دلیل دوم مقدماتی داره که لازم اول اون مقدمات رو عرض کنیم تا روشن بشه که مولا صدرا چی میخوان بگن. پس دلیل دوم بر اصالت وجود، تمهیدات. این تمهیدات، تمهید اولش این است که متکلمان سه اصطلاح دارند: یک، الف، کلی، به، حسه، جیم، فرد. این رو هم تو کتاب های کلامی تعریف میشه و بحث میشه و اینا تو کتاب های فلسفی اگه احیانا اومده از اونجا اومده. کلی عبارت است از همون معنای قابل صدق برای کثیری، همونی پیش میگیم کلی طبیعی. مثل چی؟ مثل انسان، علت، وجود. هزار تا مثال میشه زد ولی ما از سه تا مثال زدیم که نظر داریم. انسان همون ماهیت بالمعنی الاخصه، علت غیر الوجوده که ماهیت به معنای فلسفیش که در بحث اصالت وجود مطرحه، گفتیم به معنای چیه؟ غیر الوجوده. غیر الوجود یعنی علت، همینجا میشه ماهیت. وجود هم که خود وجوده. نه هر سه مفهوم وجود، مفهوم انسان، مفهوم علت، این کلی قابل صدق بر کثیریم. حسه چیه؟ حسه همان معنای کلی به اضافه خصوصیتی، به اضافه اضافه به خصوصیت. و این اضافه رو تکرار بکنیم بهتره، به اضافه اضافه به خصوصیتی که آن را از عموم خارج می سازد. در اصول خوندید مطلق و مقید. مطلق به دلیل اینکه قید نداره دایرش وسیعه، مقید یه قید میاد برایش که اون قید موجب میشه که دایرش میشه زیر. به اضافه اضافه به خصوصیتی که اون را از عموم اولیه، نه از عموم مطلق، از عموم اولیه خارج می‌سازد، یعنی تقیید می‌کند. ولی اضافه جزء حسه است و قید خارج از معنای حسه. یعنی چه؟ ولحستل کلی، مرحوم حاجی فرموده ولحستل کلی مقیدن یجی، حسه کلیست که مقید می آید. اما مقید که می آید معنیش نیست که یعنی خود کلی با اون قیدش رو هم رفته میشه حسه، نه. تقیدون جزءن و قیدون خارجی. تقید جزء معنای حسه است اما خود قید جزء معنای حسه نیست. مثلا شما میگی انسان عالم، ولی انسانه، انسانه این حسه است. تا گفتی انسانه، معنیش اینه که اضافه تو معنای انسان که عقص شده. گفتی علت انسان، علت وقتی میگی هر علتی رو شامل میشه، مثل انسان وقتی میگی هر انسان رو شامل میشه. اما تا گفتی انسان نه، یه سری چیزا خارج میشه. چیه اونایی که خارج میشه؟ هر چی غیر عالم باشه. ولی در معنای انسان عالم عقل نشده. عالم چیه؟ اضافه است، فقط نشون دهنده اون طرف اضافه است. و اضافه انسان به عالم رو اگر در معنای انسان عقل کردی میشه حسه. علت انسان، علت عامه، هر علت رو شامل میشه. اما تا گفتی علت انسان دایره چی میشه؟ محدود میشه. اون تا اگر علت فقط بهش نگاه بشه میشه حسه ای از علت. علت حسه ایست از علت انسانه که البته عالمو داره، که البته اون انسان رو داره، ولی تو معناش معقوض نیست. اینم میشه حسه ای از انسان و علت. وجود مثلا، وجودم مثال بخواهم بزنیم، وجود زید، وجود مطلقه، اما هم که گفتی وجود زید مقید شد، وجود به اضافه، اضافه به زید، نه خود زید، خود زید خارجه. این هم همش لحاظ ذهنی ها، تو خارج اصلا بحث نمی کنیم. یه مفهوم اولی داریم در ذهن کلی، همه میگن کلی در ذهنه. حسه را هم همه میگن تو ذهنه، حسه در خارج نیست. فرد چیه؟ فرد عبارت است از معنای کلی مضاف به قید، به نحوی که قید جزء معنا باشد. این چه؟ یعنی اگه گفتی انسان عالم عادل شجاع، اینقدر خصوصیت میگی که تا میشه چی؟ یه نفر که مساوی است با زید. میگی علت العلل که مساوی است با الله. میگی وجود زید که وجود با زید، علت با علل، انسان عالم شجاع عادل، همه رو هم رفته که یه مساق بیشتر نداره و اونم که زیده. این ها ستا نقطهش هم بذاره که معلوم بشه بقیه خصوصیات هم هم به میگن فرد. فرد با حسه فرقش اینه که اولا در حسه اون قید میتونه کلی باشه، اما در فرد همواره باید قید چی باشه؟ جوری باشه که شی رو مشخص کنه در یه نفر. مثل علت العلل، علت همه علت ها، این یکی بیشتر نمیتونه باشه، علت همه علت ها. یا شما میگید انسان عالم عادل شجاع، اینقدر نقطه رو به جاش قید میذاری تا یه مصداق بیشتر نداره، مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مصداقش میشه یک نفر. وجود زید به طوری که با خود شخص زید چکارش کردی؟ اضافهش کردی به طوری که این شخصیت زید رو آوردی تو چی؟ تو وجود. این که خیلی روشنه، وجود زید، تشخص زیدی اگر اومد تو وجود میشه چی؟ میشه یه فرد از وجود. این برای چی گفتیم؟ برای اینکه مقدمه یه دوم رو بگیم. لذا گفتیم حس اعم است از این که اون قیدی که بهش میچسبه کلی باشه یا چی؟ جزئی. اما فرد چی؟ فرد باید حتما قیدش چی باشه؟ جزئی باشه. بله؟ بله، معنای کلی مضاف به قید جزئی. بفرمایید. درسته، درسته، باید باشه معنای کلی مضاف به قید جزئی به نحوی که قید جزء چی باشه؟ معنا باشه. نه، ببینید اعتبار، حالا نکته بعد همینه. مقدمه دوم این است که گفتیم تمهیدات، تمهید دوم حالا میخوایم بگیم کلی و حسه در ذهن موجودند، بله، و وجود خارجی ندارند، ولی فرد در خارج موجوده. وجود زید تو خارج دارید، اما وجود که کلی باشه تو خارج ندارید. بله، وجود بدون هیچ خصوصیتی، این همونه که محاله. برای اینکه اگه وجود بخواد تو خارج باشه بدون هیچ قیدی، لازمش ارتفاع نقیزه. چرا؟ برای اینکه یکی از قیود وجوده، یکی از قیود امکانه. فرض کنید اون وجودی که تو خارجه نه وجوب داره نه چی؟ نه امکان. وجوب و امکان هم چی هست؟ در قوه نقیزه اینه، چون وجوب یعنی ضرورت الوجود، امکان یعنی چی؟ لا ضرورت الوجود. پس یه وجود داری، لا ضروری و لا ضروری ارتفاع نقیزه. پس کلی به ما هو و کلی محال در خارج باشه. حسه، شما میگی حسه، منظورم اینه، همون معنای کلی با اضافه، ولی مضاف الیه چیه؟ نباشه. خب اگه بخوای مضاف الیه نباشه، این فقط در اعتبار ذهن شماست که وجود را از اون مضاف الیهش تفکیک میکنی و میگی محال در خارج باشه. حسه، شما میگی حسه، منظورم اینه، همون معنای کلی با اضافه، ولی مضاف الیه چیه؟ نباشه. خب اگه بخوای مضاف الیه نباشه، این فقط در اعتبار ذهن شماست که وجود را از اون مضاف الیهش تفکیک میکنی یا میگی مضاف الیهش نباشه. تو خارج که موجودیت زید عین چیه؟ وجود زید قابل تفکیک نیست، یعنی خارجن که تفکیک نداره، که شما تو ذهنت تفکیک میکنی. پس یا انسان عالم، میگه من انسانه، میگم عالمش جزءش نیست. خب تو خارج اونی انسانی که عالمه، عالم بودن جزء عینشه، اونی هم که عالم نیست، عالم نبودن یعنی جاهل بودن با وجودش یکیه. بنابراین شما یه انسان نداری که فقط اضافه داشته باشه اما مضاف الیه چیه؟ نداشته باشه. یا مضاف الیهش عالمه تو خارج، یا مضاف الیهش جاهله. اگه بخواد هر هیچ کدوم نباشه، باز میشه ارتفاع نقیزه. پس کلی و حسه در ذهن موجود. وجود ممکن که خودش میشه حسه. فرق وجود ممکن با امکانش یا بدون امکان؟ هم با امکانش میشه، همونی که اسم گوشیم فرق، منتها کلیش هم باز تو خارج نیست. وجود ممکنی که هست سوال میکنیم، عالم یا جاهل؟ تنها ما یه قید مثال زنها. ببینید تنها این قیود که نیست، علم، جه، قدرت، عجز، هزار تا قید دیگه هم هست، همه‌شو باید شما چیکار کنید؟ جواب بدید. اگر یکیشو داره میشه چی؟ میشه شخص. اگه نداره نمیتونه تو خارج باشه، ارتفاع نقیزه. ما فقط داله یه مثالشو زدیم که میگیم وجود یا امکان، ولی یکی تنها وجود و امکان. شما بخوای یه وجودی در خارج داشته باشی، بگی آقا من یه وجود دارم خالی از همه وجود، یعنی باید ارتفاع نقیزه به تعداد قیود چی باشه؟ ملتزم بشه. یه ارتفاع نقیزه نش ارتفاع وجوب و امکانه، یه ارتفاع نقیزه نش هم ارتفاع علم و جهله، یه ارتفاع نقیزه نش هم ارتفاع قدرت و عجزه، و همینطور. خب پس کلی و حسه در ذهن موجودن و وجود خارجی ندارن، ولی فرد در خارج موجود است. بله؟ کلی طبیعی هم به ما هو و کلیون نیست، به وجود فرده. یعنی ببینید ما اینجا که گفتیم کلی، یعنی اون معنای قابل صدق و کثیرین، یعنی همون کلی طبیعی. نخیر، کلی طبیعی معروض کلیته. اگه شما بخواید یه مثال بزنید به معنای قابل صدق و کثیرین، میگید مثل انسان. حالا تو خارج دارید؟ ببینم انسان تو خارج دارید که قابل صدق و کثیرین باشه ها؟ اون که میگن معروض کلیت، یعنی انسان بدون وصف کلیت تو خارج هست. اینم حالا محل نظر بحثه، حالا ما در نظر متکلمان که داریم بحث میکنیم در امر سوم توضیح خواهیم داد که اونا میگن نه، کلی خودش در خارج نیست، حسش هم نیست، فقط فردشه. در این تفتازانی میگه ولحق ان وجود طبیعی چی؟ به معنا وجود افراده. وقتی میگی طبیعت در خارج موجوده یعنی افرادش هست. حرف متکلمانه، ما هم حالا این حرفا رو داریم میزنیم. متکلمان سه اصطلاح دارن، این حرف کلی و حسر هم میگن در ذهن موجوده، ما میگیم در ذهن موجوده. ما اگه میگیم در خارج موجوده به ما هو کلی نمیگیم، میگیم وقتی فرد یعنی انسان، ولی فرد در خارج موجود است. مثلا انسان عالم عادل فلان یا وجود زید به نظر قائل به اصالت وجود در خارج موجود. انسان عالم عادل ذات خصوصیت دار در خارج موجود، منتها این انسان عالم عادل جناب متکلم میگه انسان عالم عادلی که عالم عادل قیدشه در خارج موجوده. این میخوایم جواب جناب آقای بله امجدی رو بدیم. اون میگه انسان عالم عادل سه تا نقطه در خارج موجوده، ولی انسان چی؟ میگه نخیر در خارج موجود نیست، انسان در خارج موجود نیست. ما البته میگیم وقتی انسان عالم عادل سه تا نقطه در خارج موجود بود انسان هم چیه؟ هست. خود داره میگه انسان، چی داره میگه نیست؟ انسان هم هست، این که فیلسوف میگه. ولی اون که میگیم کلی و حسه، همونطور که توضیح دادیم، کلی یعنی بدون، با وصف کلیت، یعنی بدون قید. با وصف کلیت میشه کلی عقلی. نه، این که میگیم کلی و حسه در ذهن موجودن و در خارج وجود نیستن، یعنی اگه خود کلی باشه، وصف کلیتش هم نباشه، هیچی دیگه هم نباشه. هم که توضیح دادیم، بگید شما یه انسان داریم در خارج، نه کلیه نه جزئی، نه موجوده نه معدوم. حالا موجود و معدومشو نگو که میخواد موجود باشه در خارج، وصفای دیگه. نه فرض کنید عالمه نه جاهل، این نمیشه. که ما میگیم نمیشه، این طور میگیم نمیشه، نه اینکه انسان لا به شرط، نه، این انسان به شرط لا، یعنی به شرط اینکه هیچی دیگه باش نباشه. ولی اگه باش باشه میشه یا حسه یا فرد. این که گفتیم کلی، کلی مقابل حسه و فرد رو گفتیم. این در خارج موجود نیست، وجود خارجی نداره، در ذهن موجود، ولی فرد در خارج موجود است. مقدمه سوم اینه که قائلان به اصالت ماهیت معتقدند وجود تنها مفهوم کلی و حسه دارد و فرد ندارد. بله؟ وجود رو، یعنی قائلان به اصالت ماهیت میگن آقا برخلاف ماهیت که هر سه را دارد. قائلان به اصالت ماهیت میگن آقا ما یه انسان کلی داریم، یه انسان عالم داریم، یک انسان عالم عادل سه تا نقطه تا آخر، حرفشو داریم، منتها داریم نه در خارجا، انسانشو تو ذهن داریم، یعنی کلی تو ذهنه، حسم تو ذهنه، فردش کجاست؟ تو خارج. در مورد ماهیت قائلن به اصالت ماهیت هر سه رو قائلن به موجودیتش، منتها دو تاشون موجودیت ذهنی دارن، یکیشون موجودیت خارجی. اینا موجود ذهنی هن، اینا موجود خارجی. فرد موجود خارجی کلی و برخلاف ماهیت که هر سه را دارد، منتها کلی و حسه در ذهن و فرد در خارج موجود است. اما راجع به چیز؟ راجع به وجود معتقدن که نه آقا، مفهوم کلی داریم، مفهوم وجود اون کسی هم که قائل به اصالت ماهیت مثل شیخ ارشاد تصور که میکنه وجود رو، همین رو تصور میکنه و میگه این چیزی که من تصور کردم اعتباریه، یعنی فقط تو ذهن من لحاظ شده، در خارج نیست. پس مفهوم وجود قائله. حسه وجود، وجود مثلا زید یا وجود ممکن، چون حسه گفتیم قیدش هم میتونه جزئی باشه هم میتونه قیدش چی باشه؟ کلی باشه. نه، هر دو حسه هستن. اینا رو هم داریم، منتها کجا داریم؟ یا تو ذهن. همون مفهومه رو شما به یه ماهیت که زید اضافه میکنی، ماهیت امر عینیه، اما ذهن شما همین ماهیتی را که امر عینیه ارده پیش خودش، مفهوم وجودی هم که خودش ساخته به اون اضافه میکنه، میشه وجود زید. وجود ممکنه که اون گردش اعتباریه، هم امکان امر اعتباریه، یعنی تو ذهن ساختی، هم وجود اعتباریه، منتها یه اعتباری رو به یه اعتباریه دیگه چیکار میکنی؟ اضافه میکنی، میشه وجود ممکن. پس یه مفهوم وجود کلی داریم، این کلیه، یکی هم حسه داریم. اما از وجود فرد تو خارج چیه؟ نیست. چون اگه بیاد بگه وجود فرد داره، اون میشه قائل به چی؟ به اصالت وجود. حالا ملا صدران میگه که اگر تو استدلال در دلیل دوم بعد از این که سه تا مقدمه معلوم شد، وقت میریم سراغ تقریر استدلال که انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.